سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند. سینما خاطره
گزارش نویسنده و کارگردان عباس کیارستمی با بازی کوروش افشارپناه شهره یاقداشلو مصطفی تاری محمد باقر توکلی هاشم ارکان مهدی منتظر مدیر فیلم برداری علیرضا زرینده است تهیه کننده بهمن فرمان آرا محمد فیروزکوهی کارمند اداره دارایی است. در اولین صحنه از فیلم او در اداره دارایی که محل کار اوست حضور دارد. زنی با پسرش در ورودی اداره منتظر مدیر کل اداره است.
آقای مدیر کل عرض داشتم خدمتتون.
خواهش کنم.
ببخشید مزاحم میشم. سلام پروفسور، هی منو میبرن میارن.
سرکارو که بیخود نمیبرن میارن. لابد مدارکتون کامل نیست.
مدیر کل پس از شنیدن حرفهای زن به نگهبان میگوید:
فکری به حال مرد.
سرکار. خانم رو ببرید تا آقای اسدی کارشون انجام بده.
خیلی متشکرم.
فیروزکوهی وارد اداره می شود و به اتاق خود می رود. آبدارچی اداره برایش چای می آورد.
آقای اسدی صاحب فرزند شده.
اومده؟
کیا؟
کی آقای اسدی بگیرد؟
بله آقا.
چای منو بیارین اتاق.
چشم.
میگم چای منو برده بیارین اتاق.
چشم.
فیروزکوهی به اتاق آقای اسدی می رود. اسدی در حال صحبت کردن با تلفن است و به کسی که آن طرف خط است می گوید:
پسره. به جون تو عین خود من زاغ خوشگل ولی چشش نزنی ها عرض کنم که تهران کلینیکه شماره اتاقش 411
زنی که با مدیر عامل صحبت کرده بود نیز در اتاق منتظر نشسته تا اسدی کارش را راه بیندازد اما اسدی که مشغول صحبت کردن با تلفن است همزمان به زن میگوید
این خانم تواضع مخواست حساب کرده گواهی عراضی بایر هم نداره
باید بیاره چند متره؟
98
متره کلنگیه سر تو پاشم یک قرون نمیارزی که اینقدر مالو میبرم میاره
نمیارزه 400 تا خود من میخرم
آقای فیروزکوهی را صدا میزنند و میگویند تلفن با او کار دارد او میرود
الو بابا این که قطعه
این که خانمت بود گفتم بدم اون اتاق
الان صحبت کنم
فیروزکوهی در اتاقش با آبدارچی بر سر لیوانی که او شکسته بحث می‌کند.
این پول لیوان یه چایی هم بیار بخون.
آقا قابلی ندارد. اگر می‌خواد بده 4 تومن می‌شه.
بابا جون تعارف نکن. چرا 4 تومن؟ لیوان 2 تومنه.
این نشکن آقا.
تو پول چی می‌خوای بگی؟
پول لیوان آقا جون. قابلی ندارد.
همین چی می‌گی؟
پیدا نمی‌شه دلم.
بابت لیوانی که شکستم 2 تومن بهش دادم. میگه میشه 4 تومن بهش میگم چرا میگه چون نشکنه
سرتایی نداره بابا بهش بدی بده
تو هم نفهمی موضوع پولش نیست
نشکن پولی نیست آقا پول لیوانا
لیوان چی
نشکن
نشکنی رو که شکوندم با 4 تومن بدم
بله
و با دادن تمام پول به آبدارچی بحث را تمام میکنه مشخص است که فیروزکوهی کمی عصبی است اسدی به فیروزکوهی میگوید
فردا شب زنم بیمارستانی منم باید برم بیمارستان این لطفو در حق ما بکن برو جای من کازینو ببین راستش حال کازینو ندارم ماشینم ندارم یعنی دارم اما اون خواب بذارم
تو فقط ناراحتیت ماشینه خب ماشین خانم هم بهت میدم اونا بیمارستان خوابیده اصلا هیچی ماشین خودم بهتم راحت کردیم
نه بابا ما ماشین طور نمیدیم
بابا هر جور میلته تمومه
زمنان همه جون امشب هم میمونه خودمایی
چه خبره؟
سوره افشین خانه بابا افشین خانه اسدی؟
خیلی خب میاییم خونت میخوریم
نه بابا برنامه ازایی باشه راحت داریم منم و شما و جماعی تاییم
ای بیشاره تو که گفتی میخوای پیش زنت باشی.
من کی گفتم؟ من گفتم زنم بیمارستانه. ما ایمان این دو سه شب بزن راحت بشه محمد.
در خانه آقای فیروزکوهی همسرش اعظم دختر یک سالهشان را حمام می کند.
چیه؟
اعظم هم می آید. محمد سر میز غذا می خورد و زن لباسهای بچه را تنش می کند.
بانک رفتی؟
نه ماشین رو باشتم تعمیرگاه.
پس امشب ماشین نداریم.
نه مگه میخواستی جایی بریم؟
جایی که نه، گفتم یه سر بریم خونه شیرین اینا. سه چهار دفعه اومدن اینجا، ما یه دفعه هم نرفتیم.
امشب که نمیتونیم بریم، هم ماشین نداریم.
کی حاضر میشه؟
عصر باید برم دنبال لوازمش. از اون دارم با بچه ها میریم بیرون.
کجا؟ با کی؟
میریم یه جا شام میخوریم، مصطفی دعوت کرده.
چی شده مصطفی دعوت کرده؟
زنش زاییده.
شهلا زایی؟
آره.
آره مومی جون، چی زاییده؟
نمیدونم.
نمیدونی؟ نپرسیدی؟
نه.
کجا خوابیده؟
تهران کلینیک، اتاق 411. ببین، میگم بد نیست تو که پا بری بیمارستان یه گلی چیزی بگیری بری، الان بهترین موقعیت ها.
آشنی میکنی تمام شه بری. آره مومی جون، نه ما دیگه آبمون با هم تو یه جوب نمیره. اون شماره اتاقش هم گفت، اون وقت نگفت چی زاییده.
بابا جون داشت با یه نفر تلفنی صحبت میکرد، آدرس میداد، منم شنیدم.
اون وقت نگفت چی زاییده؟
نه نشنیدم.
پسر زاییده؟
بابا میگم نمیدونم، حالا اگر میخوای برو و میخوای نرو.
نه من میرم، نه تو باید بری.
معلومه که من نمیرم.
امشبو میگم.
اما فردا شبو باید برم جای مصطفی کازینو.
همینه. پس بگو دعوت برای چیه؟
برای چیه؟
و بگو مگو بینشان بالا میگیره.
وقتی من اونجا بودم مصطفی کم جای من
میرم. شب است. اسدی، طاهری و فیروزکوهی به همراه خانومی دور هم هستند. بساطشان هم مهیاست. اسدی و طاهری بر سر یک قانون مالیاتی با هم بحث میکنند. فیروزکوهی سعی میکند وارد بحث و حتی تفریح آنها نشود. آنها به او اصرار میکنند و او نمیتواند نه بگوید.
نمیخورم دیگه، بخورم که میخورم.
عزیز من دلخور میشه دیگه. مامان
خیلی خوبه. به سلامتی شهره خانم. قبول
خدا. دلخور خودش
بده. اگه دست من نخوری به خود دلخور میشم.
سلامتی. به سلامتی مامان.
فیروزکوهی شب دیر وقت به خانه میرود. زنش که متوجه آمدن او میشود، خودش را به خواب میزند. فردا صبح در اداره فردی سر و صدا را انداخته و اتهام می‌زند که فیروزکوهی قصد داشته از او رشوه بگیرد. فیروزکوهی که به اداره می‌رسد، متوجه می‌شود که آن مرد در حال صحبت با اسدی است. با عصبانیت وارد اتاق شده و با مرد درگیر می‌شود.
مردی که کی تو رفت داده بیا اینجا بشینی؟ هر چی مزخرف و دروغ می‌گی سر هم بکنی.
من دروغ میگم ها؟ من دروغ ترم میکنم؟ این قرآن مجید شکا قدم بکن. یا به این تیگه بلند درد دواز که تو از من پور نخواستی؟ من را همه کشم و برم.
مرد هم داد و بیداد می کند که قسم به قرآن که او قصد داشته از من رشوه بگیرد و چون من ندادم مالیات مرا بیشتر نوشته است. دعوا با وساطت اسدی و طاهری ختم می شود. مرد شاکی می رود و اسدی و طاهری سعی می کنند فیروزکوهی را آرام کنند.
اصلا عقل تو کلش نیست. ممه جون اینجوری که قضیت حل نمیشه که. خون سرد باش دیگه، از خودت مطمئنی؟
آخه این آدم تو میشینی باش حرف میزنی، اینطوری کارا درست پیش میره؟
بابا محمد جون بد کردم، صبح داشتم از پلا میمدم بالا، دیدم اینجا بس نشسته میخواد بری بشین مدیر کل. گفتم شاید بتونم یه کاری کنم که صرف نظر کنه.
مگه یه کلام دیگه صرف نظر کنه؟ چی رو صرف نظر کنه؟ هر غلطی دلش میخواد بکنه بکنه. صرف نظر بکنه.
جواب نستا بیا بریم توی بشین یه چای بخور حالا جواب.
وایسادم کاری ندارم.
های کاری داری بیا بریم تو اینجا بده بیا بریم. خواهش میکنم.
خب برم بیرون هوا.
فیروزکوهی سویچ ماشین اسدی را میگیرد و میرود. کمی در خیابان مسافرکشی میکند و بعد طبق قولی که به مصطفی داده بود به کازینو میرود. فردا صبح در خانه آقای فیروزکوهی همسرش نامه دادگاهی را به او نشان می‌دهد که در آن از آنها خواسته شده به دلیل گذشت 2 ماه از پایان موعد اجاره باید خانه را تخلیه کنند.
تخلیه می‌دونی این چی؟
آره.
فهمیدی این چی؟ یعنی این که ما باید از این خونه پاشیم.
مرد نامه را جدی نمی‌گیرد و مدام به زنش می‌گوید
چیز مهمی نیست.
من نمی‌دونم واسه تو چی مهمه. علی من چو ندیدی مال دادگاهست. گفتم برو بشین با این زنی که حرف بزن یه جوری قضیه رو حلش کن بره، یا اقلا اجاره خونه رو زیاد کن. هی تو ترسیدی خودتو نشون بدی، اینقدر خودتو قایم کردی که اینجوری شد.
ببین اولا طوری نشده، در سال این کار دوستان و دشمنانه نداره. اونا میخواد ما بلند شیم، اگه بلند شیم دوستان است، اگر بلند نشیم خصمان است. تو ما هم خیال نداریم بلند شیم.
ازم هرس میخورد و میگوید
سرمونی که خونم همین حرف رو میزدی.
ببین عزیز، نیاز شخصی مالی کسیه که خونه نداشت.
کمی بگو مگو میکنه.
این بابا فقط 2 تا بالا سر ما داره.
بیرون
خونه مادر سینا.
حالا اگه میخواستم اونجا بمونم از اونجا بیرون نمیومدم.
بیرون خونه مادر سینا.
روز بعد فیروزکوهی به اداره میرود، اما نگهبان به او ابلاغ میکند
قربان شما دیگه نمیتونید برید تو.
من؟
بله.
چرا؟
دستور مدیر کل قربان.
بی خود دستور دادن.
فیروزکوهی توجهی نمی کند و وارد اتاقش می شود تا اینکه مدیر عامل به اتاقش آمده و دستور می دهد
بهتر بود شما توی اتاق نمی اومدید. آقای فیروزکوهی
من با حکم هر هم با حکم هم میرم، تا وقتی که حکم داشته باشم همینجا می شینم.
من حکم شما رو زدم آقا.
حکم دست من نرسید.
آقای یوسفی
بله.
حکم ایشون رو چرا به دستشون ندادید؟
حکم ایشون دیروز آخر وقت حاضر بود ایشون خود رو تشخیص.
الان بیارید بهشون ابلاغ کنید.
در حکم نوشته شده مسئولیت‌های آقای فیروزکوهی به شخص دیگری واگذار می‌شود.
من خیلی متاسفم محمد جان.
فیروزکوهی وسایلش را برداشته و اداره را ترک می‌کند. شب هنگام خواب در خانه فیروزکوهی زنش به او می‌گوید
نرفتی این وامو بگیری یه خاکی تو سرمون برسی.
با این پولایی شکاری نمیشه که
ناهیدینم اگه چقدر دارن خیال میکنی اونام شخص تو من دارن دیگه. تو اینو بگیر بقیهشو یه جور جور میکنی.
تو بقیهشو جور کن منم وامو میگیرم.
خونه ای مامانم میارو میذاریم گیرم.
مگه بدهی نداره؟
چرا؟ وامو میگیریم سندشو آزاد میکنیم دوباره وام میگیریم.
چقدر بدهی داره؟
40-45 تا. تو خیال میکنی همه چه جوری خونه دار شدن؟ یه جوری پولشو میدیم قسطشو میدیم تموم میشه میره دیگه.
تا قسطش تموم شد جونمون تموم شد.
روز بعد خانواده فیروزکوهی میخواهند برای تفریح به آبلی بروند.
میپوشی و میریم آبلی میگیم.
ببین آبلی میگیم کامل میپوشی.
الان ساعت 10 و نمیرسیم آبلی ها.
دیرتر برسیم. کسی که منتظرمون نیست.
فیروزکوهی جلوی مغازه کامبا فروشی ایستاده است. خیابان شلوغ است.
حرکت کن آقا.
پلیس فیروزکوهی را مجبور می‌کند از آنجا حرکت کند.
آقا این همه وایس. آقا حرکت کن. حرکت کن به تابلو توجه نداری. تو برمیگردی. حرکت کن نایی.
فیروزکوهی از آنجا حرکت می‌کند. جای مناسبی برای پارک در خیابان پیدا نمی‌کند. کمی در خیابان می‌چرخد. چندین بار ماشینش خاموش می‌شود و مجبور می‌شود آن را هل بدهد. اعظم هم خریدش تمام شده. دنبال محمد می‌گردد اما او را نمی‌بیند. ماشین‌های مختلفی مزاحم او می‌شوند تا اینکه محمد فیروزکوهی زنش را در خیابان می‌بیند. اعظم عصبانی سوار ماشین می‌شود و می‌گوید:
تو که می‌خواستی من یه ساعت اونجا بکاری لااقل می‌خواستی بگی با یه چیزی خودم تو خونه برسونم که بی سر بی پای نخواد منو سوار کنه.
افسر داشت جریمه‌ام می‌کرد، می‌فهمی؟
برو بابا، افسری یه ساعت دنبالت می‌کرد جریمه‌ات کنه. صد یک کنیمه.
کسی هم دنبال تو نکرده بود این روز تعطیل ما رو برداری بیاری توی جهنم دره. اون اون جمعه اینم این جمعه.
مثلا جمعه بیشش که اینجا نمیومدیم چی کار میکردیم؟
چی کار میخواستی بکنی؟
چه میدونم از جنابالی که درد تعطیلی داری باید پرسی.
مثلا تعطیلی چی کار میخوای بکنم آخه؟
چه میدونم، یا بریم خونه مادر تو یا خونه مادر من. از شما جاده پلوه بریم بالا، از جاده قدیم بیایم پایین.
همینه که هست، چی کارش کنم؟
چی کار کنی؟ اینجا دوباره رفیقات جا داری تا نصف شب بری به ما کلیسی؟ چی کار کنم؟ چی کار کنم؟
هم درد همون یه شبی رو داری که بعد از عمری من رفتم بیرون. میرم تا مرد غلطی داره اتفاق بکنی با
درگیری بالا میگیرد تا جایی که محمد اعظم را کتک میزند و او را از ماشین پیاده میکند. اما چند متر جلوتر او را سوار میکند.
پس چون دست سرم بر نمیداری مردی که؟
من تو نگردشم همون مردی که یه تو تو لیاقت تنیده که
حتی جدی میزنی خودم از موشی پرتی کنم پایین.
تهدید میکنی؟ جهنم یه سک کم تر
بذار برسیم خونه. بهت میفهمونم، بهت میفهمونم.
به خانه میروند. اعظم چمدانش را برای رفتن و ترک خانه جمع میکند. محمد سعی میکند از طریق بچه به زنش بگوید که نرود.
مهموش
اما او اعتنا نمی کند. محمد می گوید
هرچی داری جمع کنم چون دیگه اینجا بر نمی گیرم.
خفشون
مال بچه تم وردو.
بچه مال خودت.
ما چیزی رو تقسیم نکردیم که بچه مال من یا تو. هر جا بینی مال بچه تم ور می داری ببری.
تو کی هستی که اینجوری دستور میدی؟
من همینم که هستم، همینم که گفتم.
باشه.
اعظم بچه را هم بر می دارد. اما موقعی رفتن محمد جلوی در ایستاده و به بهانه های مختلف اجازه نمی دهد اعظم برم.
اینو نمیشه ببری. گفتم اینو نمیشه ببری.
ده حالا دیگه نمیشه ببرم. رشت از سر را که
باز. کوری میخوایی بری برو. بچه رو بسا هر چه دلت میخواد بری برو.
اینم بچه. رشت از سر را کنار.
برید که بر نمیگردی.
بر نمیگردم. خونم خراب شد. تو برو خانه تو برش کن.
کلید رو رفت کن.
اینم کلید. دیگه چه حالی میگه؟ رشت بذار برم کنار. به تو هم میگن مرد، آخه به تو هم میگن مرد.
اصلا مرد بینید، مرد بینید، مرد بینید، مرد بینید، مرد نیستم.
اینجوری مرد جوری نیستم.
نزد،
میخواهم بودم.
نزد، شاکه شبکت مرد رو خواهد بودم. همون مرد
او را به اتاق میکشاند و حسابی کتک میزند. بعد بچه را که خیلی گریه کرده برداشته و قصد می کند از خانه بیرون برود. قبل از بیرون رفتن به اتاق می رود و روی اعظم را که انگار به خواب رفته ملحفه می کشد. شب شده. فیروزکوهی به ساندویچ فروشی می رود. برای بچه و خودش ساندویچ می خرد. کودک در ماشین نشسته و غذا می خورد و فیروزکوهی در مغازه به حرفهای چند نفری که آنجا هستند گوش می کند. آنها درباره هزینه گزاف گمرک بر ماشین‌های وارداتی حرف می‌زنند و اینکه پول باید از راه حلال در بیاید وگرنه ارزشی ندارد که آرامش و اعتبارت خدشه‌دار شود. وقتی فیروزکوهی سوار ماشین می‌شود کودک خوابیده است. فیروزکوهی به خانه برمی‌گردد. در اتاق اعظم قفل است. از پنجره حیاط وارد اتاق می‌شود. اعظم بیهوش افتاده است. او را بر می دارد. به سرعت سوار ماشین می کند و به درمانگاه می رسد. در درمانگاه پرستار اطلاع می دهد که دکتر در حال رفتن است. همان موقع دکتر که در حال بیرون رفتن از بیمارستان است از راه می رسد.
قرص خورده؟ چه خورده؟
فیروزکوهی قرصی به دکتر نشان می دهد و می گوید
دیر که نشد.
نه چیز مهمی نیست.
نداشت.
چون کسی رو نمی‌کشه. فقط خودش
رو می‌کشه.
خانم رضوی.
بله.
لطفا به خانم اشتری بگید طبق معمول رفتار بشه.
چشم.
شما دوست عزیز زیاد ناراحت نباش.
اعظم رو از اتاق عمل به بخش می آورد. پرستار از فیروزکوهی می پرسد
دعوتی شده؟
بله.
کتک استادی ها؟ دیدم پشتش کبوت بود طفلی. حیف نیست آخه زندگی خوب خودتون رو خراب میکنی؟ بچه هم داری؟
بله.
چه فلکی؟
میشه پتو من بدی؟
بله.
فیروزکوهی از او پتوی میگیرد و به ماشین میبرد و روی کودک که در خواب است میاندازد. کمی از ساندویچش را که باقی مانده میخورد و به درمانگاه و اتاق اعظم برمیگردد. صبح شده و محمد که در اتاق اعظم خوابیده بیدار می شود. اعظم هم که به هوش آمده است همان موقع چشمانش را باز می کند و چشمانش به محمد می افتد. محمد لباسهایش را برداشته و از اتاق بیرون می رود. از درمانگاه خارج می شود، سوار ماشین می شود و از آنجا می رود.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو سرینا، من علی علایی هستم و در ادامه پادکست های سینما خاطره رادیو سرینا در این برنامه به فیلم گزارش ساخته زنده یاد عباس کیارستمی می‌پردازم. فیلمی که به تعریفی نخستین فیلم سینمایی بلند آقای کیارستمی محسوب میشه. عباس کیارستمی عزیز در سال 1319 در تهران به دنیا آمد، بچه قلهک بود و در رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران سال 1352 فارغ التحصیل شد. اولین کاراش کارهای تبلیغاتی، طراحی و اجرای جلد کتاب و آفیش و امثال هم بود در آتلیه های مختلف. حتی شعر می سرود و چیزی حدود 120 طرح فیلم تبلیغاتی نوشت. بعد به کانون پرورش فکری کودکان و جوانان دعوت میشه توسط مدیر وقت کانون آقای فیروز شیروانلو و طراحی و اجرای نقاشی های کتاب رو اونجا به ایشون میسپارند، از جمله کتاب من حرفی دارم که فقط شما بچه ها باور میکنید، نوشته شاعر عزیزمون آقای احمد رضا احمدی در سال 1347. و بعد علاقمند میشه که استودیوهای فیلمسازی کانون پرورش فکری کودکان و جوانان رو در سال 1348 راه اندازی کنه و ساخت فیلم های کوتاهش هم از همون موقع شروع میکنه و وارد عرصه فیلمسازی میشه که خودش هم این مراحل رو به نوعی در واقع تقدیر و دست و سرنوشت میدونسته. شروع فعالیتش در سینما برخلاف آنچه که گفته میشه که اولین دلیل ورودش به سینمای ایران برای تیتراژ فیلم قیصر بوده با دعوت آقای مسعود کیمیایی، اما باید این اصلاح تاریخی رو انجام داد که اولین طراحی تیتراژشون فیلم وسوسه شیطان آقای محمد زرین دست بوده در سال 1346. فیلم های کوتاه زیادی ساختند، از جمله نان و کوچه، زنگ تفریح، تجربه، دو راه حل برای یک مسئله، منم میتونم، رنگ ها، لباسی برای عروسی که برخیش مستندند، مثلا قضیه شکل اول، شکل دوم. فیلم همسرایان مثلا ازشون خیلی معروف است، مستند همشهری خیلی معروفه و ایشون آبشخورشون سینمای کوتاه و فیلم مستند بوده و عمدتاً هم در همون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. و بعد با ساختن فیلم مسافر فیلم بلند می‌سازند که فیلم 72 دقیقه‌ای هست. به لحاظ دیدگاه تاریخ نگاری گزارش رو شبه فیلم دومشون لحاظ کرد. البته با اون که شهرت عباس کیارستمی با فیلم های خانه دوست کجاست، کلوزاب و تمه گیلاس به بعد و جهانی شدن اونها و دریافت نخل طلای جشنواره معتبر کن با فیلم تمه گیلاس در ذهن مخاطبان عزیز هست، اما خود ایشون گزارش رو به نوعی متمایز از بقیه آثارش میدونه و حتی به طور غیر رسمی جایی اظهار نظر کردن که اگر الان زمان ساخته گزارش بود یا نمی ساختمش یا به شیوه دیگری اون فیلم رو می ساختم.
پس بگو دعوت برای چیه؟
برای چیه؟
من نمی دونم، تو که خود عقل کل می دونی ببین واسه چیه.
مگه وقتی من اونجا بودم مصطفی کم جای من میره؟
خیلی فرق می کنه آقای فیروزکوهی، مصطفی کارش حساب داره، می دونه کجا بره کجا نره.
این چیزا به تو مربوط نیست.
هیچی به من مربوط هست؟ هیچی به من مربوط نیست. دیگه تو این خونه هیچی به من مربوط نیست. آقا هر جا دلش بخواد بره، هر جا دلش بخواد میاد، معلومه که به من مربوط نیست. روزت به من مربوط نیست. شبت که هست بری منم میام.
کجا میای؟
کازینو.
کازینو چه خبر آخه؟
همون خبری که تو میری.
بابا من واسه کار میرم.
تو واسه کار میری، اونای دیگه واسه چی میان؟
اونای دیگه کیان بابا؟ مثلا نمیفهمم تو چی میگی.
آره نمیفهمی. آقا میخوان برن کازینو. خیال میکنی من نمیدونم چه زنایی میان اونجا؟
چه زنایی میان؟
آقای کیارستمی در مقام نویسنده و کارگردان اثر استراب و دشواری های یک زندگی شهری در طبقه متوسط یک جامعه شهری رو گزارش میده و به معرض میگذاره. یک گزارشی خیلی سخت و صادقانه. کیارستمی در گزارش خیلی سینمایی حرف زده و همه ما قبول داریم که سینما فقط تصویر نیست، یک بیان تصویری از زندگی واقعی ساخت در گزارش با تمام مسائل و مشکلاتی که در اون زندگی جریان داره، ولی با دخالت هوشیارانه فیلمساز. در صحنه از فیلم گزارش، فیروزکوهی بعد از دعوا با همسرش اعظم به یک عقلی فروشی که حالا می فروش هم هست میره و اونجا سه نفر دارن صحبت میکنن و مینوشن، یه پیرمرد و دو تا مرد جوان. یه مرد میان سالم وارد میشه و راجع به ماشین فیات شروع میکنه صحبت کردن. بحثشون هم بالا میگیره و به بحثای دیگه زندگی میرسه. یکی از بهترین سکانس‌های فیلمه و خیلی زیبا. اینجا یک نوع دیالوگ نویسی هست که در سینما حالا به لیچار نویسی و یا جفنگ نویسی به نوعی معروفه و اینجا اون پیرمرده که هر از گاهی وارد بحث اینا میشه اون رو بازی میکنه به خوبی و زیبایی، که خب خیلی خوب نوشته شده و این از اون کارهاییست که بعدن کیارستمی دیگر نمی کرد، خیلی دقیق همه چی رو مشخص بکنه، ولی اونجا قشنگ مشخصه که همه اینها خیلی دقیق نوشته شده. وقتی اونا بحث میکنند و حرف میزنند و اینها و پیرمردم هر از گاهی یک تکمله‌ای این وسط میاد و خیلی طنزآمیز میشه و باعث انبساط خاطر تماشاگر میشه، توی همین موقعیتی که ساخته در واقع هم نمونه ای از افکار و وضعیت اجتماعی و زندگی مردم رو نشون میده و هم ما میتونیم توانایی فیلمساز رو در قالب دیالوگ نویسی و میزانسن دادن که من قبلا توضیحش دادم ببینیم. فیلمساز اینجا عقیدهش رو در مورد این افکار هم بیان میکنه، یک عقیدهی که تو یک دیالوگ خلاصه شده، دیالوگی با طنزی تلخ که اون عقلی فروش میگه، میگه تن سالم توی گور چه فایده ای داره. ریشه ی سینمایی که از کیارستمی بعدن دیدیم و به اون معروفه رو ما با این دیالوگ حس میکنیم.
هر فرض اومدیم و گرفتن و جمع کردن و ثروتی انجام کردن و با خودشون تو گور میبرن، باید جمع کردند و نهادند و به حسرت رفتند، من چه دارم که به حسرت بگذارم اون را.
به آفر
آخرش هم همونطور که ما میبینیم یه وجب خاک ما رو میخوابونن، اونا هم همونطور اونجا به همون وسیله میخوابونن، مزیتی بر ما ندارن، ولی یه عمری ناجبون مردی و بیشرفی کردنشون مونده. هیچ کدوم تن سالم به گور نمیبره.
تن سالم تو گور به چه دردش میخوره؟ تازه مگه تو تن سالم تو گور میبری؟
حرفایی میزه.
گزارش ترکیبی از صحنه‌های واقعی با پرداختی دقیق و هوشیارانه است. فیلمی است برخلاف عادات معمول سینمای ایران و عاداتی که سینما رو صرف نظر از بعضی نمونه‌های استثنایی مجموعاً محدود به یک سری قواعد و اصول خاص کرده که انگار عدول از آنها غلطه، غلط گرامری است یا غلط ساختاری است، و گزارش این جسارت رو میکنه و این خرق عادت رو با موفقیت انجام میده. از بین نبردن جلوه های طبیعی زندگی تو سینما و زنده نگه داشتنشون برای مخاطب یکی از امتیازات فیلم گزارشه. گزارش فیلمنامه‌ای سرشار از حوادث و اتفاقات عادی داره. صحنه‌هاش عادی‌اند. بازی‌ها عادی‌اند. صداهایی که می‌شنویم عادی‌اند. کیارستمی عادات زندگی رو انتخاب می‌کنه تا دچار عادات سینما نشه. به نوعی زندگی رو به این سینمای متداول ترجیح میده و امتیازش در همینه. و نکاتی رو هم که برای مطرح کردن انتخاب کرده در ظاهر ساده به نظر میاند، اما باید درشون تأمل و تأخیری در فهمشون کرد. هم قصد نداشت در بیان این رابطه فاجعه بسازه و یا زن یا مرد رو به نفعشون درام فیلم بغلته. جبهه‌گیری قضاوتگر نداره، جبهه‌گیری جانبدارانه نداره، از سطح ظاهری حوادث و رابطه ها فرا میره و اون سمپاتی و دلبستگی عاطفی که تماشاگر عادت داره نسبت به سرنوشت آدم های داستان داشته باشه به یک سطح بالاتری و هوشمندانه تری میرسه، یعنی یک سطح بیرونی تری رو آقای کیارستمی هدفمندانه با روی کردش پیدا میکنه و آن چیزی که بیشتر از همه توجه مخاطب جدی رو به خودش جلب میکنه همین ژرف‌نگریشونه و اینی که اون موقع منتقدی نوشته بود که این زاویه نگرش به حوادث و آدم های داستان از سطح بیرونی و رابطه‌ای که مخاطب وسوسه میشه که در هنگام تماشای فیلم به نفع آدم‌های فیلم هر کدومشون داشته باشه با یک اعتماد به نفس بالایی اتفاق افتاده. یعنی این فرایند رو ناشی از اعتماد به نفسی بالا تعریف کرده بوده. کسی نوشته بود که تمرکز توجه و انتخاب زاویه‌ای که از مرکز و قلب ماجراها به روابط انسانی و درگیری‌های عاطفی می‌پردازد در حالی که می‌توانست حاله اغراق‌آمیز در اطراف حوادث ایجاد کند و دریافت و شناخت خصایص انسانی شخصیت‌ها و کیفیت روابط احساسی میان ایشان را دور از دسترس بنماید، این کار را نکرده و در مسیر متداوم و منسجم جریانات جاری در داستان فیلم وقفه‌ای هم در ارتباط تماشاگر با قهرمانان و درگیری‌های عاطفی ایشان به وجود نمی‌آید.
ببین مصطفی تو شامت قویه؟
مصطفی چیش قوی نیست؟
بابا بو کن ببین بو عطف میدم یا نه؟
من که نمی‌فهمم، خودم هم میدم.
بیا معبود کنم.
این دیگه درسته.
من عطفی ندارم، اگرم باشه تا حالا رفته. شیشه رو بکش پایین، یه بادی بهت بخوره.
بگم رشتیه. این جور موقع یک کمی بنزین بیست میخوده قضیه حل.
لابد یه کبریتم بزنه روش.
نه جونت شوخی نمی کنم. ببین من همیشه وقتی زنم تو ماشینه خودم میرم بنزین میزنم، اونم میدونه دیگه خودم میزنم. این جور موقع یه کمی بنزین میریزم بخورم بیال میکنم باگ برد شده دیگه درش. ممن یه رای دیگه هم داره بگم چیه؟ خونه نری.
آقای بهمن فرمانارا که تهیه کننده فیلم گزارش هستند تعریف میکنند که یه روزی عباس به سراغم اومد و یک داستان سه چهار خطی رو برام تعریف کرد. من چون فیلم های کوتاهش رو دیده بودم کاراش رو دوست داشتم و فراموش نکرده بودم چون فکرش رو دوست داشتم. پس از تعریف خط داستان گفتم ما فیلم رو میسازیم که اتفاقا میگن که آقای کیارستمی خیلی بهت زده شد که اینقدر سریع من این پاسخو دادم. خود آقای فرمانارا اون موقع خیلی جوانم بودن 32-33 ساله و تیمی رو جمع میکنند، اگرچه بازیگران اون موقع بازیگران معروفی نبودند ولی آقای عدیزا زریندست رو که فیلم مرداره خیلی مطرحی بود و هستند رو به عنوان مدیر فیلم مرداری انتخاب میکنند و تصمیم میگیرند که فیلم رو صدا برداری سر صحنه بکنند. تاریخ سینما ایران نشون میده که بعد از فیلم خشت و آینه خیلی نادر بوده که فیلمی رو صدا برداری سر صحنه بکنند و آقای یوسف شهاب رو به عنوان صدا بردار سر صحنه انتخاب میکنند و این خیلی به آقای کیارستمی کمک میکنه چون آقای کیارستمی عقبه مستندسازی داشته و با صدا برداری سر صحنه خیلی عادت داشته که کار بکنه، نیازش بوده در اون نوع کارها و به خاطر اون وجه رئالی که این کار داشته صدا برداری سر صحنه به آقای کیارستمی کمک میکنه در ساختن فیلم. آقای کیارستمی خاطرات جالبی دارند، از جمله اینکه میگن خیلی ها ما رو ترسونده بودن و حتی روزنامه‌نگاری و منتقدی نوشته بود که اصلا این فیلم رو دوبلش کنید، یعنی چند مورد ردیف کرده بود و توصیه کرده بود که یکیش دوبله کردن فیلم بود. آقای کیارستمی ادامه میدن در همین خاطره که من در فیلم فضایی به وجود آورده بودم که واقعی باشه، نمیخوام خیلی ادعا بکنم ولی فصل دعوای زن و شوهر رو بچه، چهار نفر از بچه های گروه که با ما کار میکردن به گریه افتاده بودن و میتونید حتی بپرسید از شاهدان که حتی صدا بردار به حد ناراحت شده بود که گفت دیگه نمیتونم تعامل کنم و کارش رها کرد و همه ما رنگ پریده و عصبی شده بودیم، چون شرایطی رو در صحنه به وجود آورده بودم که اتفاقات کاملا واقعی به نظر میان. خب مسلما دوبله به این شرایط لطمه میزنه، چون گوینده تو اتاق دوبله نشسته و حرف میزنه و در شرایطی که بازیگر قرار گرفته نیست. از طرفی بیان هر آدمی 50% از شخصیت اوست. اگر این آدم رو در یک حالت عصبی قرار بدین، حرف زدن و فریاد کشیدنش لحنه به خصوص میگیره که دوبله نمیتونه اون رو به تماشاگر برسونه. من برای رعایت هرچه بیشتر واقعیت معمولا در این لحظات بازیگران رو آزاد میذارم و حتی از اونا میخوام اون چی که نوشتم رو تکرار نکنن، بلکه خودشون تصمیم بگیرن و هرچی به ذهنشون میاد بگن. متاسفانه اونا کمتر موفق به این کار میشن. قبول هم دارم که گرفتن صدا در سر صحنه اون کیفیت مطبوع دوبله رو نداره که البته در مورد مقطع ساخت فیلم حرف میزنیم، ولی کار سر مشکلیه، چون همیشه مقداری صدای اضافی تو صحنه هست که تو ضبط وارد میشه، ولی به هر حال به این کار اینقدر اعتقاد دارم که اگه نتونم با صدا برداری سر صحنه کار کنم، ترجیح میدم که به کلی اصلا فیلم رو نسازم. میگه خیلی ها شنیدم میگن گزارش فیلم خوبی بود اما صداش بد بود. میگه اونا شاید ندونن که اگه فیلم رو پسندیدن، همون عامل صدا تو پسند اونها و همون خوب بودنی که اظهار میکنن دخالت مستقیم داشته. پیگیران آثار سینما ایران و به خصوص آثار آقای کیارستمی متفق نظرند که فیلم گزارش ساختار و شکل و سبک و سیاق متفاوت تری داره. توی این فیلم عناصر و نشانه هایی دیده میشن که بعدها تبدیل به مؤلفه های سینمایی کیارستمی شدند و نکته جالب اینجاست که هنوز بعد از گذشت این همه مدت وقتی نظرسنجی میشه گزارش رأی بالایی میاره. حتی چند سال پیش یک مجله‌ای در میان آثار آقای کیارستمی نظرسنجی گذاشته بود، طعم گیلاس اول شد و گزارش دوم و به صورت متنقدین معتبر امتیاز کامل و یا امتیازهای نزدیک به کامل رو به فیلم گزارش دادند و همچنان برخلاف میشود گفت نظر خود آقای کیارستمی، این فیلم رو یکی از بهترین آثار ایشون میدونند. این به چه دلیل هست؟ میشود گفتش که گزارش نگاه تلخی به جامعه داره و مخصوصا نگاه تلخی به زندگی طبقه متوسط. سینمای بلند کیارستمی به خصوص بعد از خانه دوست کجاست، سینمای اشراقی شهودی متأثر از اندیشه های خیام به شکلی که ما میگیم دم غنیمتی زیستن و امیدوارتر از نگاهی که در گزارش ما از نگاه ایشون به زندگی میبینیم. نوع سینمای معروف آقای کیارستمی در سینمای ایران سابقه و ریشه داشته، یعنی به نوعی میشه گفت که از آقای سهراب شهید سالس و اون دو فیلمی که در ایران ساخته شروع میشه، یعنی یک اتفاق ساده و طبیعت بیجان. اما تمایز در اینه که آقای شهید سالس نگاه تلخشون رو هم حفظ کرده بودند و حتی تحت تاثیر چخوف طنز تلخ در آثارشون و وفور دیده میشد، اما آقای کیارستمی از مقطعی تغییر مسیر میده، یک تغییر مسیر جدی که تا تلخی رو از آثارش میگیره و امیدواری رو با آثارش میافزایه. او دیگه به زندگی و زیبایی‌هاش در هر شرایط موجود میاندیشه که ما در زندگی و دیگر هیچ و امثال هم مثال‌های فراوانی در آثار ایشون داریم. زندگی ایرج کریمی، ما که هنوز آقای کیارستمی خیلی فیلم بلند نساخته بودن، کتابی نوشته بودن به اسم عباس کیارستمی فیلمساز رئالیست. از یک واژه در اون کتاب استفاده کردن به اسم منطق تصادف. تصادف در ساختار سینمای آقای کیارستمی نقش جدی و غیر قابل انکاری داره.
خدا خودش پول خونه رو یه جوری جور میکنه.
اونجوری میخوام جور نکنه.
پس چه جوری میخوای جور کنه؟ کسه پول که زیر بالشت نمیذاره، همینه دیگه، به صورت قرض و وام.
پس معلوم میشه خودش با بانکرها شریکه.
خودش که
همونی که جور میکنه دیگه.
چرت نگو من برای این کار نذر کردم، خرابش نگو. یه جوری پولشو میدیم، قسطشو میدیم، تموم میشه میره دیگه.
تا قسطش تموم شد جون من تموم شد.
در جشنواره فیلم تهران بعد از پایان نمایش فیلم تماشاگران خیلی دست دادند برای فیلم و خیلی متعجب شدن از اینکه فیلمی که تلخه و به ذمه بسیاری به شدت هم تلخه، چرا اینجوری بینندگانشو سر هیجان رو خورده که دست میزنند. باید تحلیل خوبی پشت این ماجرای واقعی در بازخورد با یک فیلم داشته باشیم و اون اینه که یک نفر، یک فیلمساز میاد واقعیت خانواده متوسطی رو طوری که هست بدون هیچ آرایش و پیرایش به نمایش میگذاره. یک نوع واقع گرایی که میتونه به شدت تکان دهنده و هیجان انگیز باشه. به تصویر کشیدن زندگی واقعی کار مشکلیه، واقعا در توان هر کسی نیست. به نظر میاد کار ساده ایه. اگه سهراب شهید سالس تو فیلماش خیلی آگاهانه گفتار روزمره زندگی رو هضم میکنه و فقط با تصویر و تکرار یک نواختی زندگی خالی و فاقد تحرک بودنش تاکید میکنه، کیارستمی در گزارش از خلال صحنه‌های عادی زندگی روزمره ما به این نتیجه میرسه و همون چیزی رو که باید بهش برسه و دریافت کنه و تحصیل کنه به دست میاره. یعنی خیلی مقایسه شد با کارهای آقای شهید سالس، چون آقای شهید سالس اون موقع متقدم تر بود و تو کار ازش دیده شده بود و مقایسه میشد برای اینکه آقای کیارستمی با اون تمایزی که من گفتم تونست یک خانواده رو که قهرمانان فیلم گزارشند در شرایطی که زندگی میکنند با مشکلاتی که دارند طوری نشون بدن که بشه مشکلات من، مشکلات شما تغییر باور پذیر.
اینو نمیشه ببر بیا. گفتم اینو نمیشه ببر
بیا. حالا دیگه نمیشه ببرم. رفت شد سر راه کلاس.
کوری میخوای بری برو. بچه رو بذار هر چه دلش میخواد بری برو.
اینم بچه. رفت شد سر راه کلاس.
برید که بر نمیگردی.
بر نمیگردم. خونه خراب شد. تو برو حاجت رو بر
بیار. چی دارم گفتم؟
در مجموع ایرادهایی به فیلم گرفته شد و ستایشهایی هم فیلم باهاش مواجه شد. حتی منتقدی سکانسی از فیلم رو مثال زده بود که فیروزکوهی در تصویر درشته که لنز دوربین اونجا نقش آینه رو ایفا میکنه، صورتش رو خوش میکنه و دندوناش رو نگاه میکنه و به طرف میز نهارخوری میره. میگه خیلی کادر خوبی نیست، از کادربندی شیراد میگیره و حتی میگه که این تصویربرداری اصلا در روال پرداخت ساده فیلم نیست. اما به نکته تعهد فیلمساز در برقراری ارتباط بین فیروزکوهی و تماشاگر و شباهتی که ایجاد میشه اشاره میکنه و این رو یک بیانی هشدار دهنده و قابل تعمق میدونه و تاکید میکنه که لازم نیست در توضیح این تاثیر به این نکته اشاره کنیم که تماشاگر خودش رو تو زندگی فیروزکوهی میبینه. یعنی این نکته‌ای که گفتم، تماشاگر خودش رو در زندگی آدم‌های فیلم کیارستمی ببینه، روالیه که آقای کیارستمی با تاکیدات قبلی که در مورد علاقش به واقع نمایی و رئالیسم داشته عموماً انجام داده و متعهد بوده و تأکید داشته و نتیجه هم گرفته. از جمله نظرات این بوده که میگفتن تو سینما میشه حرف زد بدون اینکه شعار داد و کیارستمی تو گزارش حرفشو میزنه بدون اینکه احساساتی بشه و پرچمی رو بردار و در رسای چیزی که دست میره مرثیه خوانی کنه. یعنی میگه که جلوی سانتیمانتالیسم یا احساسات گرایی رو گرفته. این نکته بود که من خیلی تاکید داشتم مطرح بشه، اینکه کیارستمی در بیان یک ملودرام زناشویی که ما بسیار میبینیم در فیلم‌های حتی بازاری و تجاری چقدر موفق بوده در گزارش و همین سیاق چجوری بعداً ادامه پیدا کرده و به چه فیلمسازایی و به چه فیلم‌های مهمی رسیده. آنچه که با گزارش برای سینمای ایران موند نوعی رویکرد به این نوع قصص و اتفاقات و حوادث بود که اساساً در سینمای تجاری وجود نداشت و توانست همین نوع نگاه بخشی از ملودرام های مربوط به اختلاف های زناشویی حتی تو دل سینمای تجاری بشه و حتی تأثیرش رو فیلمسازهای دیگه جدی هم بگذاره. اگر به قول یکی از منتقدین مطرح من با جسارت این رو بگم که فیلم های مثل چهارشنبه سوری و جدایی نادر از سیمین هم تأثیر خودشون رو از گزارش نشون میدن، حرف نامربوطی نیست. اگر از این تأثیرها حرف میزنم این نیست که فقط بگویم سینمای ایران آموخت که روایت بدون قضاوت و بدون جانبداری و بی‌طرف و نظاره‌گرانه به سبک و سیاق یک گزارش داشته باشه که اسم فیلم هم هست. نکات فراتر از این حرف هاست. یعنی در واقع با گزارش چیزی شروع شد که پایانهای خاص برای سینمای ایران رقم زد. با گزارش سینمای ایران به مسیری رسید که بسیاری از فیلمسازا آموختند چجوری فیلمشون رو به پایان برسونند. چون کلاسیک بودن موقعیت‌های دراماتیک اتفاقات زناشویی به شکلی است که پایان مشخص داشته باشه. اما وقتی من حرف از چهارشنبه سوری زدم، شما پایان چهارشنبه سوری رو در کنار پایان گزارش بگذارید و مقایسه بکنید. نقطه نهایی در فیلم‌های مربوط به مسائل زندگی زناشویی مهمه، اما در سینمای مدرن میتونه این به یک موقعیت تردیدآمیزی موجه بشه برای کاراکتری که در شرایطی که میتونه انتخاب بکنه که بمانه و زندگی بکنه یا نه.
آقا حق و حقیقتی هم هست. من خود دروغ نمیگم، 40 سال روزگار از خدا عمر گرفتم و تو این دنیا زندگی کردم با حق و حقانیم. اگرم خیلی دیگه تو این دنیا عمر بکنم 20 سال، اون وقت میام دروغ بگم. ها 1000 بار گفتم کسی که حق و حقانیت نداشته باشه کارش رو راست در نمیاد. ما مگه این تو دنیا به یه چیزو که رسیدیم به خاطر حقیقتی بوده که داشتیم؟ من 5 تا بچه دارم، به جون یکیشون نباشه به جون 5 تاشون اگر بخوام به اندازه یعتبال مگد حق و ناحق بکنم و مشغول زندگی کسی بشم، بهش میگم آقای فیروزکوهی تو جوون رم داشته باش، اگر میتونی کمتر رو بنویسی بنویسی، یا دوری نمیره از جیف ما به جیف دورت لب و نیست. گفت نمیشه. وقتی که نوشته گفتم باریکلا باریکلا به تو جوونی، چطور 5000 تومن از من رشد و حق بگیری میتونی کمتر بنویسی، اما حالا که میگم نه و میداری 30000 تومن مالیت منو بیشتر بنویسی، میگه من پول بادرده دارم. 16 سالم بوده رفتم رو دار بس خودم بر زمینم پاچشو معلومه که زخم شده. اصلا من طبقه های قرآن رفتار میکنم با مسلمون هسته. قرآن میگه لعن الله راشیه و المرتش، یعنی چی؟ یعنی خدا لعنت کنه اون کسی که رشوه میده و اون کسی که میگیره. اول اون کسی که میده لعنت کرده. منم گفتم باشه 30,000 تومان بیشتر مالیات به دولت میدم، اما یه حتی قرونی هم به تو نمیدم.
آقای بهمن فرمانارا خاطره جالبی تعریف میکنن از اینکه یه روزی عباس کیارستمی میاد دفتر و میگه به آقای فرمانارا که بهمن این فیلم رو نمیشه ساخت. میگه یکی خوردم و پرسیدم چرا؟ گفت این بچه‌ای که باید برای فیلم انتخاب بکنیم هم لوسه هم حرف گوش نمیکنه. بعد ادامه میدن که وقتی درباره این موضوع داشتیم حرف میزدیم یکی از راننده‌های پروژه حضور داشت، گفت من دختر خواهری دارم که تو آرایشگاه خواهرم اصولا بزرگ شده و خیلی باهوش و خیلی هم اجتماعیه، یه تستش بکنید. دیدیم که ما که در آستانه تعطیلی پروژه این چیزی هم که نداریم از دست بدیم، گفتیم فردا این دختر بچه رو بیار. میگفت از اون شانس ها بود که 1 در میلیونه، چون تا دختر بچه رو آوردیم و اومد و بازیگران فیلم رو دید، پس از چند دقیقه به شهره آتشلو گفت مامان و به آقای کوروش افشارپناه گفت بابا و همون موقع همون جا و در همون لحظه همه ما رو از نظر هوش و یادگیری و گرفتن حس مبهوت کرد و این انگیزه رو ایجاد کرد در هر دومون که فیلم رو میسازیم و حتما هم میسازیم. آقای کیارستمی در اکثر فیلم های کوتاه و همینطور سینمایش از کودکان زیاد استفاده کرده. نظر جالبی داره در این خصوص. میگه که به نظر من بچه ها اکتورهای فوق‌العاده‌ای هستن. هیچ وقت بزرگتران نمیتونن از این نظر پای بچه ها برسن. در موویلا که میز مخصوص تدوین فیلم است، میگه در موویلا از بچه های بزرگ میشه مچ گرفت ولی از بچه های خردسال نمیشه ایرادی پیدا کرد. بچه ها به حدی واقعی هن که حتی برای خود من هم شگفت انگیزه. میگه بارها شده که تصویر بچه های بازیگر فیلم هم فیکس میکنم و مدت ها بهشون خیره میشم. بچه‌ای که تو فیلم گزارش داشتیم هنوز هم برای من باور کردنی نیست که تونسته باشیم چنین پلانایی ازش بگیریم و چنین عکسایی ازش بگیریم. میگه البته خیلی باش کار رو تمرین کردیم، اما همه اینا برای یک بچه کمتر از 2 سال غیر قابل کنترله. ایشون اضافه میکردن که ما باید به این بچه میقبولوندیم که غیر از مامان اعظم و بابا علی کاراکترهای فیلم گزارش، روزا مامان بابای دیگری هم داره که مامان بابای خودشن و خیلی برای ما سخت بود که یه وقتایی این بچه نتونه این موضوع رو بپذیره ولی خیلی راحت باهاش کنار اومد و ما با همین شیوه پیش رفتیم.
ببین تو بیا اینو بگیر ببین شیرشو ببین، ترازوشو ببین. خب
آره تخلو،
آره ترازو داره، شیر داره،
آرپور.
چی نوشته؟ نوشته مدت اجاره 2 ماه قبل تمام شده. با وجود آنکه شما میدانید که این خانه به خودم مورد احتیاج می باشد ولی تا کنون به دفع الوقت گذرانیده و از تخلیه تخلیه می دونی این چی؟ آره فهمیدی این چی؟ ها؟ یعنی این که ما باید از این خونه پاشیم.
پاشیم دیگه لنگ زوره.
پاشیم بریم مامان قضا پخته فداتیم.
فیلم گزارش در 23 خرداد سال 1357 در تنها سینما سینموند به نمایش در اومد با مدت زمانی حدود 112 دقیقه. اما این اولین نمایش فیلم نبود، یعنی در سال 1356 در جشنواره جهانی فیلم تهران دوره ششم به نمایش در اومده بود و اتفاقاً نظر منتقدان و صاحب نظران و سینمایی رو جلب کرده بود. در نمایش عمومیش که عرض کردم اتفاقا با اون که بازیگر چهره و در واقع مشهور سینمای تجاری نداشت، در مقایسه با فیلم‌های اون موقع و رقم فروش‌های اون موقع فروش خوبی کرد در همون تک سینما و خلاصه فیلمسازی رو به عنوان فیلمساز فیلم بلند به سینما ایران معرفی کرد که سالها سبب افتخار سینمای ایران شد.
تو خیلی آدمه.
ها بگو بگو.
خودت که میدونی چی هست؟
نه خیر، بازم میخواد بشنبم. اگه این طول سگ نبود چه بانه میابردی؟
چه بانه بیارم؟ تو میری خیلی تو خونت به من خوش میگذره.
خودت بمیری و جد آبادت. لیاقت بیش از اینشو نداری.
تو لیاقت نداری.
هم پنشی میزنم تو دهنتا.
سگی کی باشی؟
ازم میزنم ها.
در مجموع آقای عباسی کیارستمی رو واقعا نمیشود مشخصا پیرو سینمای خاصی یا سبک و سیاق خاصی دانست. در جهان خیلی معروفندشون، اما اگر سوال بکنیم واقعا چه کسی میتونه جواب بده که آقای کیارستمی پیرو کدوم سبکه؟ آقای کیارستمی از ادامه سینمایی که ما سبقش رو در سهراب شهید ثالث دیدیم، سینمایی رو به شکل اشراق شهودی برای خودش با زبان خودش و با نوع اجرای خودش اون کشف و شهود خاص خودش پیدا کرد که شبیه هیچ نوع سینما و هیچ نوع فیلمسازی دیگه هم نبود، به خاطر اینه که خیلی از حالا صاحب نظرها هستن، برخی اصلا میگن فیلمای کیارستمی فیلم سینمایی نیستن با صراحت. حقیقت اینه که سینمای آقای کیارستمی نه از قواعد مرسوم سینمای کلاسیک پیروی میکنه و نه تحت تاثیر سینمای روشنفکرانه و مدرن و آوانگارد و اینهاست. در واقع میشه گفت اون سینمای خودش رو خودش خلق کرده و به همین دلیل هم موفق شده. سینمای منحصر به فرد و دنیای منحصر به فردی که ایشون خلق کرده طبیعتاً پس قواعد خاص خودش رو داره. اینه که آنهایی که میخواهند از کیارستمی کپی کنند و سبک اون رو ادامه بدند اکثرا شکست میخورند. به هر حال هر کسی که با سینمای کیارستمی زاویه داشته باشه و اون رو مورد هجم و انتقاد قرار بده نمیتونه این موضوع این کار بکنه که این سینما یک اصالتی در خودش داره و این فضای شاعرانه و سبک مستندگونه که از تجربیاتش، من خیلی روی این بخش تاکید دارم، تجربیات آقای کیارستمی در مستندسازی و فیلم کوتاه خیلی به کارش اومده. این فضای شاعرانه و این سبک مستندگونه این شکل از سینمای کیارستمی رو که باهاش مواجهیم ساخت. نوعی تجربه گرایی، فرم گرایی، انسانیت، اتومبیل، نماهای داخل خودروها، لوکیشن های خارجی بیشتر حتی روستایی و بیرون از شهرها، لوکیشن های مثل خیابان ها، کودک و اهمیتش و موارد متعددی از این دست موتیف هایی هستند که همیشه در فیلم های آقای کیارستمی وجود داشتن و اتفاقا از تکنیک سینما که ما از اون قبلا به عنوان دکوپاژ یاد کردیم ساده ترین استفاده رو میکنه. که یک زمانی میگفتند که عباسی کیارستمی جای دوربین رو تغییر نمیده برای اینکه خط فرضی رو بلد نیست و میشکنه. ایشون خب میخندید به این موضوع و میگفت خب سینمای من سینمایی نیست که دنبال این باشه که خط فرضی رو من درش حس بکنم. نه، من میخوام دوربین تا اونجا که نیاز باشه دوربین سر جایی که باید باشه هست. در ظاهر شاید این سبک خیلی سهل ممتنه بیاد، این خیلی ها رو گول میزنه، اما وقتی اجراش میکنی همونطور که عرض کردم خیلی سخت و پیچیده است. در مجموع این بحث هایی بود که من سعی کردم به صورت اجمالی در خصوص فیلم گزارش، چه در زمان اکرانش و چه بعد از طی 40 سال مطرح بکنم و امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته شده باشه.
پادکست سینما خاطره. محصولی از سوینا و ماهنامه حقوقی دادگر، زیر نظر گلاره عباسی، سردبیر کیوان کثیریان، گوینده فریبا متخصص، منتقد علی علایی، متن روایت ندا کوهی، تدوین صدا بابک بهرام بیگی، مرجان توسی.